ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست. من هانا کاویانی هستم. دیدار رهبران آمریکا و روسیه با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبرو شد. وزارت اطلاعات ایران از دستگیری اعضای یک تیم هوادار داعش خبر داد. و عباس عراقچی نسبت به ادامه همکاری ایران و هند پس از آغاز تحریم‌های آمریکا اظهار امیدواری کرد. خوش آمدید به این مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها و پس از اون فراتر از خبر. دیدار روز دوشنبه رهبران آمریکا و روسیه و کنفرانس خبری اونها با واکنش داخلی و بین المللی روبرو شد. سخنگوی وزارت خارجه چین با استقبال از ملاقات رهبران دو کشور اظهار امیدواری کرده است این گفتگوهای سیاسی تأثیری مثبت در اوضاع جهانی بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه ژاپن همین ملاقات را مثبت خوانده، ولی از اظهار نظر در مورد مسائل مطرح شده در گفتگوهای دو جانبه خودداری کرده است. در روسیه بیشتر تحلیلگران این نشست دو جانبه را پیروزی سیاسی برای آقای پوتین ارزیابی کردند، اما در آمریکا شماری از رهبران حزب جمهوری‌خواه از سخنان آقای ترامپ در مورد نقش روسیه در انتخابات آمریکا و دیگر مسائل مطرح شده از طرف او به شدت انتقاد کردند. دموکرات‌ها نیز به شدت از دونالد ترامپ انتقاد کرده و برخی از آنها سخنان رئیس جمهوری آمریکا را که در آن نتایج تحقیقات نیروهای امنیتی کشورش درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال برده، مصداق خیانت به کشور توصیف کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری اعضای یک تیم هوادار داعش در جنوب غرب ایران خبر داد. به گفته آقای علوی، 4 عضو این تیم و 3 نفر از افراد مرتبط با آنها دستگیر شدند. وزیر اطلاعات ادعا کرده که این تیم آماده انجام عملیات در برخی از شهرهای ایران بود.
تیمی رو تشکیل داد بودن 4 نفره، بنای پیوستن داعش رو داشتن، ولی از طرف امیر داعش اینا اعلام شد در ایران بمونید. اینا برنامه‌هاشون رو تنظیم کرده بودن، اسلحه و مواد منفجر و امکانات و اینها فراهم کرده بودن.
به گفته این مقام دولت، سرکرده این تیم برادر یکی از افرادی است که به داعش پیوسته بود و چندی پیش در سوریه کشته شده است. در اواسط خرداد ماه شماری از رسانه‌های خارج از کشور از مرگ حاتم مرمزی در زندان خبر دادند. او فعال فرهنگی عرب معرفی شده بود، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کردند که وی از اعضای داعش بوده و در سوریه توسط گروه تحریر شام کشته شده است. 2 سال پیش گروه خلافت اسلامی یا داعش اعلام کرد که به عملیات خود در ایران شدت خواهد بخشید. حمله مسلحانه به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی بزرگترین عملیات این گروه در ایران بود. هفته گذشته 8 تن از متهمان این پرونده اعدام شدند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران نسبت به ادامه همکاری‌های اقتصادی ایران و هند پس از سرگیری تحریم‌های آمریکا اظهار امیدواری کرد. آقای عراقچی پس از دیدار با چند تن از مقامات دولت هند گفت خروج آمریکا از برجام مشکلاتی را برای خیلی از کشورها ایجاد کرده و ایران با شرکای تجاریش از جمله هند مشغول رایزنی است تا طرفین بتوانند همکاری‌های خود را با شرایط جدید منطبق کنند. هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است و در دوران تحریم‌ها میلیاردها دلار از ارز حاصل از فروش نفت در بانک‌های هند ذخیره می‌شد و ایران برای خرید محصولات هندی از این پول استفاده می کرد. به گفته آقای عراقچی شرایط فعلی به مراتب آسان تر از گذشته است، چرا که به گفته او در حال حاضر تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های شورای امنیت علیه ایران که برای همه کشورها الزام آور است وجود ندارد. آمریکا اعلام کرده که تحریم های شدیدتری علیه ایران و کشورها و شرکت هایی که همکاری اقتصادی و مالی با تهران را ادامه دهند اعمال خواهد کرد. به گزارش رویترز ماه گذشته میلادی واردات نفت هند از ایران حدود 16% کاهش یافته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که از زمان خروج این کشور از برجام در اردیبهشت ماه اعتراض‌ها و تظاهرات گسترده‌ای در ایران رخ داده است. آقای ترامپ که شب گذشته با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفتگو می‌کرد اعلام کرد که دولت آمریکا 100% حامی مردم ایران است. همکارم روزبه بلحری این موضوع رو دنبال کرده و هم اکنون در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. روزبه، چه صحبت‌هایی رو آقای ترامپ مطرح کرده؟ می‌دونم این مصاحبه جوانب خیلی مختلفی داشت، ما به بخش ایرانش هم اکنون میپردازیم. درباره ایران چه گفت دونالد ترامپ؟
سلام هانا جان و همطور شنوندگان گرامی. خب همطور که اشاره کردی آقای ترامپ ترامپ شب گذشته با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مصاحبه داشت. در بخش از مصاحبهش در سخنان کوتاهی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اعتراضات و تظاهرات در ایران گفتش که تظاهرات در همه شهرها انجام شده و با اشاره به حاکم شدن تورم در ایران اعلام کرد. صحبت حال دقیقش رو میخونم، نه اینکه بخوای به کسی بجز رژیم یعنی حکومت ایران ضربه بزنی. اعتراضات و تظاهرات در ایران احتمالاً گسترده تر از هر زمان دیگری که آنها داشتند است و همه اینها از زمانی روی داد که من توافق اتمی را کنار گذاشتم. اشاره آقای ترامپ به اعتراضات و تظاهرات مختلف وضعیت اقتصادی، شرایط سیاسی و وضعیت زیست محیطی و کمبود و کیفیت آب آشامیدنی در شهرهای مختلف در ماه و هفته های اخیر بود. خب همونطور که می‌دونید در برخی از شهرها راجع به بحث محیط زیست، بحث آب مثلا در آبادان و خرمشهر در مسائل اقتصادی تظاهراتی صورت گرفته.
اما اون اعتراضات سراسری مثلا دی ماه رو ما پیش از خروج ایالات متحده از برجام داشتیم.
بله بله، البته همون موقع هم خب آقای ترامپ راجع به موضوع هم صحبت کرده بود. مثلا همون موقع که تظاهرات صورت گرفت گفته بود که شهروندان معترض در ایران از فساد حکومت به سطوح اومدن و آمریکا در مبارزه مردم ایران برای آزادی به گفته آقای ترامپ در کنار اونها ایستاده. این خب در مقابل مقامات ایرانی بارها آمریکا رو متهم به دخالت در امور ایران کردن، در کنار بریتانیا و اسرائیل به اینکه دارن تلاش میکنن نظام رو سرنگون کنن. خود رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای راجع به موضوع هم چندی بار صحبت کرد.
بیشتر خواهیم پرداخت، گزارشی خواهیم داشت درباره صحبت‌هایی که روز گذشته در هلسینکی پایتخت فنلاند بین رهبران آمریکا و روسیه انجام شد در اون نشست. اما دونالد ترامپ درباره برجام و موضع روسیه هم صحبت کرده، چی گفته؟
بله اتفاقا راجع همین موضوع هم وقتی ازش سوال شد گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه احتمالا خواستار حفظ برجامه، چون این برای روسیه خوبه و برای خیلی از کشورهایی که با ایران معاملات تجاری هم دارن خوبه، اما برای آمریکا و در نهایت برای کل جهان به گفته آقای ترامپ چیز خوبی نیست. خب آقای ترامپ میدونیم از منتقدان سرسخت توافق اتمی بین گروه 5 به اضافه 1 با ایران بوده و اون رو بارها گفته بود که اون رو پاره میکنه قبل از انتخابات و بعد از انتخابات هم خود در اردیبهشت ماه همونطور که خودت هم اشاره کردی از برجام خارج شد. در ضمن از برنامه موشکی ایران و یا عملکرد ایران در منطقه هم انتقاد داشته یا اون مطرح میکنه که ایران از تروریسم حمایت میکنه و اعلام هم کرده که بالاترین سطح از تحریم اقتصادی رو علیه ایران اعمال خواهد کرد. در همین رابطه هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه یه ایران خبر داد دیروز در توییتی که ایران به دیوان دادگستری بین المللی راجع به همین خروج یک جانبه آمریکا از این توافق بین المللی خارج شده.
سپاسگزارم روزبه بلحری که ما رو در جریان این موضوع قرار داد. بیشتر دعوت میکنم که همراه باشیم با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن که نگاهی داشته به مهمترین بخش گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در روز گذشته در نشست هلسینکی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر دوشنبه به عنوان نخستین سخنران کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود در پرداختن به مسائل بین المللی و چالش‌های بین دو دولت بر لزوم کاربرد دیالوگ و دیپلماسی تأکید کرد و گفت ما پیامدهای شکست دیپلماسی‌ها را دیده و تجربه کرده‌ایم. آقای ترامپ با اشاره به روابط دشوار واشنگتن مسکو اضافه کرد که این مناسبات امروز در مسیر بهتری قرار گرفت و توافق شد که مردود دانستن تعامل و گفتگو دستاوردی نخواهد داشت. رهبران آمریکا و روسیه در این دیدار دو جانبه‌ای که هیچ کس دیگری جز مترجمان رسمی آنها در آن حضور نداشت، زمینه‌های چندی از جمله دخالت‌های دو دولت در امور یکدیگر، لزوم کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و نیز مقابله با آفت تروریسم اسلام رادیکال را مورد گفتگو قرار دادند و هر دو به اهمیت و فوریت آنها اشاره کردند. ولی از جانب مسائلی که بیش از موضوعهای دیگر مورد توجه قرار گرفت، بحران سوریه بود که آقای ترامپ ضمن اشاره به همکاری‌های مسکو و واشنگتن تأکید کرد که برای آقای پوتین روشن ساخته که اجازه نخواهد داد دولت ایران از موفقیت‌های کمپین علیه حکومت اسلامی موسوم به داعش به سود خود بهره برداری کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مقیم اسکاتلند بریتانیا معتقد است که توافق رهبران آمریکا و روسیه در مورد سوریه بسیار گسترده است.
بدون شک در این بازی هم ایران و هم اسرائیل نقش پنهانی داشتند، در حالی که مذاکرات مستقیما بین آمریکایی‌ها و روس‌ها صورت می‌گرفت. بخش‌هایی که درش توافق شده طبیعتاً نمی‌تونه در یک کنفرانس مطبوعاتی انتشار پیدا بکنه، ولی به نظر می‌رسه با انتظاراتی که از پیش وجود داشته، آمریکا از روسیه و متقابلاً روس‌ها از آمریکایی‌ها، چه توافق‌های احتمالی ممکن است صورت گرفته باشه. اسرائیلی‌ها به عنوان بازیگر جدی تحولات داخلی سوریه می‌خوان که هلالی که ایران به دنبال ایجادش است از راه زمین بتونه ارتباط با جنوب لبنان داشته باشه و جبهه جنوب لبنان رو علیه اسرائیل باز نگه داره مخالف بودن، و این تنها مسئله بودن آقای اسد در دمشق به عنوان رئیس دولت نیست که جمهوری اسلامی رو میتونه ارضا بکنه. حفظ این ارتباط زمینی است که میتونه حضور جمهوری اسلامی رو در مناطق نزدیک به مرزهای اسرائیل تضمین بکنه، و به نظر میرسه که این نقش باید تمام شده تلقی بشه و حضور نظامی ایران فقط محدودیتش موکول به جنوب سوریه و نزدیک گولان نیست. تدریجا بایستی این بساط رو در تمام سوریه جمع بکنند و همینطور نیروهای متعلق به حزب الله لبنان به جنوب لبنان برگردند. اسرائیل منطقه امنیتی تازه‌ای میخواد.
ولادیمیر پوتین هم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همکار آمریکایی خود به پیشبرد گفتگوهای باز و بی‌پرده بین دو کشور تاکید کرد و آن را برای همه سودمند نامید. او گفت امروز چند ساعتی را که ما به اتفاق سپری کردیم بسیار سازنده بود و بی تردید این دیدارها تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه در مورد سوریه گفت که هدف استقرار آشتی ملی در این کشور نمونه بارزی از موفقیت همکاری های متقابل خواهد بود. نادر اسکویی تحلیلگر اندیشکده شورای اتلانتیک در واشنگتن به رادیو فردا میگوید تا آنجایی که به حضور نظامی ایران در منطقه و به ویژه در سوریه مربوط میشود بین رهبران آمریکا و روسیه توافقی صورت گرفته است.
واقعا فکر کنم که بر سر مسئله تا اونجایی که مربوط به حضور نظامی ایران در منطقه است، تا اونجایی که مربوط به حضور نظامی ایران به ویژه در سوریه است، به نظر میاد که توافق بینشون بود. چون درسته که آقای ترامپ کسی بود که این صحبت از فشار گذاشتن روی ایران در رابطه با کمپین خشونت در خاورمیانه رو مطرح کرد و آقای پوتین چیزی نگفت، ولی خود این که در مقابل پوتین رو طرح می‌کنه این بیانگر این بود که سر این مسئله به توافق رسیدن. فکر می‌کنم اجازه بدین اینو بگم که پایش اینجاست که دخالت ایران در سوریه تا اونجایی معنی داشت برای روسیه، تا اونجایی معنی داشت برای اسد که ایران نیروهای وابسته به خودش رو بتونه به اونجا ببره و بتونه با اپوزیسیون سوریه مبارزه بکنه و رژیم اسد رو حفظ بکنه. خب این مسائل انجام شده. الان اهمیتی دیگه حضور نظامی ایران در سوریه نه برای روسیه داره نه برای اسد داره، غیر از اینکه مشکل زا میشه به این معنی که وجودش در اونجا حملات اسرائیل رو در پیش داره، و همونطوری که دو طرف گفتن هر دو مسئله شون حفظ امنیت اسرائیل در سوریه هست، برای همین اجازه میدن که این حملات ادامه پیدا بکنه و اینها میتونه در آینده نه تنها به یک برخورد نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل بیانجامه، بلکه امنیت سوریه رو بیشتر به خطر بندازه. شاید بازنده اصلی این بحثا جمهوری اسلامی بوده باشه.
بازنده بودن جمهوری اسلامی در ماجرای سوریه تنها دیدگاه این تحلیلگر مقیم واشنگتن نیست. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان نیز تأکید می‌کند که گفته‌های رئیس جمهوری روسیه نشانه پایان دادن به حضور جمهوری اسلامی در سوریه است.
مسئله سوریه را حتی آقای پوتین مثال آورد، گفت اون اتفاقاتی که این چند روز اخیر در جنوب سوریه و در نزدیکی مرز اسرائیل اتفاق افتاده باید برای ما یه مدلی باشه. یعنی در حقیقت دور کردن ایران از مرز اسرائیل و سوریه، و حتی دو بار تکرار کرد که امنیت اسرائیل برای ما بسیار مهمه. این مسئله را آقای ترامپ هم روش تاکید کرد. من فکر میکنم که برای ایران در آینده مشکل خواهد بود حضورش در سوریه، به خصوص که آقای پوتین تکیه کرد که هدف اصلی ما بایستی بازگشت آوارگان سوری که به لبنان و اردن و ترکیه رفتن باشه و ما باید در پی یک صلح باشیم، و اگر این برنامه رو بخوان هر دو ادامه بدن، بنابراین وجود ایران به عنوان نیروی جنگنده در اونجا مانع این استراتژیک هست، و حتی اگر این صلح بخواد انجام بگیره تا حدی بایستی آقای پوتین روی اسد هم فشار بیاره که بپذیره بازگشت ما مخالفان از کشورهای مختلف به اونجا، مثل اینکه روسیه در پی این هست که جنگ سوریه رو پایان یافته تلقی بکنه، اسد رو بادار کنه که صلح بپذیره، آوارگان برگردن، و در پی این هست که امنیت اسرائیل رو حفظ بکنه. در مجموعه این تصویری که ما میبینیم، حضور ایران مشکل ساز هست. اینه که باید منتظر باشیم ببینیم که ایران نسبت به این برنامه‌ای که ظاهراً هم آمریکا و هم روسیه روش توافق کردن چه عکس العملی نشون خواهد
داد. علاوه بر مسئله حضور نظامی پاسداران و جنگجویان نیابتی آن در سوریه، دونالد ترامپ به گفته خود در دیدار با ولادیمیر پوتین بر لزوم مقابله با آنچه که جاه طلبی‌های اتمی و نیز رفتار حکومت ایران در منطقه نامیده شده نیز اشاره کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که در رایزنی‌ها با رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده که برای جلوگیری از خشونت‌های دولت ایران در سراسر خاورمیانه باید بر حکومت این کشور فشار وارد شود. رهبران آمریکا و روسیه اگرچه بر سر بسیاری مسائل دیگر نیز مذاکره کردند، ولی موضوع ایران، سوریه و به طور کلی اوضاع خاورمیانه از موضوع‌های کلیدی مورد گفتگو بوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
با سلام، میخواستم بگم که یکی از این مسئولین عمامه به سر که نمیدونم امام جمعه جایی بود یا مسئول چه چیزی بودن، گفتن که پهلوی ها 50 سال حکومت کردن، ما هم باید 50 سال حکومت کنیم، نه یک سال کمتر چه بسا بیشتر. میخواستم بگم که خیلی خوب باشه، شما اون خدماتی رو که خاندان پهلوی انجام دادن، فقط یک صدومش انجام بدید، به جای 50 سال 100 سال حکومت کنید. چجور آخر روتون میشه خودتون رو با خاندان پهلوی که این همه خدمت کردن به این کشور مقایسه کنید؟ اونا آباد کردن، شما نابود کردید. والا به خدا ایران دیگه هیچ چیزی نداره که بخواید از برش بکنید جیباتونو پر کنید. نه آب داره، نه خاک داره، هیچ چیزی نداره. همه رو نابود کردید. یه ماموریت داشتید به نابودی ایران به نحو احسن انجام دادید. ول کنید برید دیگه. نابود شد ایران، ماموریتتون انجام دادید.
آقای روحانی به قوه قضاییه دستور دادن با دقت، سرعت و خارج از نوبت به پرونده واردات خودرو رسیدگی کنن. آقای روحانی، میخواستم بهتون یادآوری کنم موضوع پرونده واردات خودرو یک موضوع جدید نیست و این یک مسئله خانوادگی و خودمانی بین آقازاده ها هست. دلیل آن این است که آقای شریعت مداری به هیچ وجه حاضر نیستن اشخاصی را که به قول خودتان فساد هماهنگ هست به ملت معرفی کنن. به نظر من مراقبت و برگرداندن پول به بیت المال یک بازیچه 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی است و شما آقای روحانی و دولت بی‌لیاقت شما مکمل این انجام است.
چطوری میشه مردم معترض به گرانی دلار و سکه تو خیابون متفرق کرد؟ صدا سیما با نمایش اعتراف دختر رقصنده ایسنگر میکاره کرد و الان به لطف صدا سیما دیگه کسی از گرانی شکایت نداره. بعد 40 سال بازم فریبمون دادن. ما هم با هشتکی برقص تا برقصیم همچنان سرگرمیم. یکی به مولا گفت چرا اینقدر کلا سرت میذارن؟ مولا نصرالدین گفت آخه امرو کلاش یه رنگ دیگه بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
14:19 است و شما همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. پخش مستند بیراهه در تلویزیون جمهوری اسلامی همچنان خبرساز. پلیس فتا، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران میگن هیچ دخالتی در تهیه و پخش این مستند نداشتن. اما امروز شورای نظارت بر صدا و سیما هم به پخش این برنامه اعتراض کرد و به تلویزیون جمهوری اسلامی تذکر داد. همکارم رویا کریمی مجد دنبال کرده این تذکر و این داستان رو. رویا، شورای نظارت بر صدا و سیما به چه دلایلی به تلویزیون تذکر داده؟
خب دلیل اصلی تذکر شورای نظارت بر صدا و سیما به تلویزیون هم هانا دقیقاً همین ماجرای عدم هماهنگی با قوه قضاییه در پخش این مستند بوده. به محتوای اون هیچ اشاره‌ای نشده و به بقیه مسائلی که مورد اعتراض قرار گرفته در چند روز اخیر هیچ نگاهی نداشته. شاید جالب باشه بدونیم که رئیس شورای نظارت بر قوه قضاییه آقای محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه است که خود او هم دو روز پیش اعلام کرده بود که قوه قضاییه کاملا بی ارتباط هستش به پخش این مستند. این در اطلاعیه شورای نظارت بر صدا و سیما خب مشخصه که یک بار دیگه این مستند در واقع به جریانی فعال و هدایت شده از خارج از کشور در واقع ارتباط داده شده که قصدش حرمت شکنی، هنجار ستیزی و اباحه‌گری به گفته این بیانیه در فضای واقعی و مجازی در دستور کارش قرار داره. شورای نظارت سازمان صدا و سیما رو موظف به روشنگری و تنویر افکار عمومی نسبت به وجوه مختلف کرده.
چی میگن راجع به تهیه و پخش این مستند؟
خب دقیق ترین سخنان رو در واقع امروز به نقل از دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی منتشر کردن. البته این سخنان دو روز پیش مطرح شده و بعد از دو روز رسانه ها به اون پرداختن. آقای جعفری دولت آبادی گفته که اواخر اردیبهشت یه تعدادی از این فعالان فضای مجازی و اینستاگرام بازداشت شدن، توسط پلیس شناسایی شدن، پرونده‌شون تشکیل شده، به دادستانی فرستاده شده. اما از اونجایی که متهم به طور مشخص فقط به مائده حجبی اشاره کرده، به بقیه کاری نداره. گفته چون 17 ساله بوده، زیر 18 سال بوده، همون روز پروندهش میره به دادسرای نوجوانان، همون روز هم آزاد میشه، بازداشت نشده بوده. اما قاضی پرونده از پلیس اطلاعات امنیت ناجا خواسته و در واقع بهشون پیشنهاد داده که در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام بدن. به نظر میرسه به گفته
توضیح نداده اما این پیشگیرانه، این اقدام پیشگیرانه چی میتونست باشه؟
تأکید کرده. چرا تأکید کرده؟ که انتشار هر گونه مستند یا اجرای طرح در این زمینه باید با تایید قاضی پرونده باشه. یعنی در واقع توی نظارتشه که پیشنهاد محتوا رو داده و پلیس هم این دستور رو به بخش معاون اجتماعی ناجا ارسال میکنه و اونجا با همکاری صدا و سیما مستند تهیه و پخش میشه. و یک بار دیگه تأکید کرده دادستان تهران که قوه قضاییه بی تقصیره.
دنبال میکنیم این داستان رو با تو رویا کریمی مجد که در استودیو خبر رادیو فردا همراه این مجله نیمروزی بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما کمی از ایران دور میشیم، اما نه خیلی دور. در عراق امروز و در نهمین روز از اعتراض ها در اون کشور علیه وضعیت بد خدماتی و معیشتی و همچنین فساد، شماری از معترضان خود رو به حوزه نفتی از زبیر در استان بصره رساندند. خبرهای بیشتر درباره این اعتراض ها رو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه دنبال میکنیم. ایلیا، کمی آن طرفتر از مرزهای ایران، کمی آن طرفتر از خرمشهر و آبادان، حال عراق هم شاهد اعتراضاست. چه خبر هست؟
بله هانا، همطور که گفتی شماری از معترضان که شمارشون رو پلیس عراق حدود 250 نفر برآورد کرده، تجمع کردن در ورودی اصلی حوزه نفتی از زبیر. بزرگترین حوزه نفتی در جنوب عراق هست از زبیر. همچنان ادامه داره، اگرچه شرکت ایمی که ایتالیایی هست و این حوزه رو مدیریت میکنه میگه این اعتراضات تا الان باعث نشده خلالی در تولید نفت حاصل بشه. اما بعضی از معترضان در روزهای گذشته هشدار داده بودن که اگر وضعیت خدماتی رو این شکل ادامه پیدا کنه و راه حلی براش پیدا نشه، اقدام خواهند کرد برای متوقف کردن صادرات نفت عراق، که البته نیروهای امنیتی هم در اونجا در حال آماده باش هستن. این اعتراض همینطور که گفتی ادامه داره. کربلا شب گذشته شاهد اعتراض هایی بود، اگرچه حضور نیروهای امنیتی باعث شد که بزرگ نشه، اما این خیابان رو معترضان قطع کردن. بغداد هم شاهد اعتراض هایی بود برای اولین بار در طی چند روز گذشته. استان العماره و استان میسان که درش در روزهای گذشته خشونت ها بالا گرفته بود. اما هانا، در این اعتراض ها اتفاقی که داره میفته شعارهایی هست که بعضی از معترضان علیه ایران دارن سر میدن و دلیلش هم به گفته معترضان قطع صادرات برق از ایران به عراق هست.
همونطور که گفتی نقاط مختلفی شاهد اعتراضات بوده، آیا دولت واکنشی داشته برای فرونشاندن این خشم معترضان؟ کارهایی کردن در این ارتباط؟ به هر حال چند روزی است که این اعتراضات ادامه پیدا کرده.
سعد الحدیث سخنگوی دولت عراق امروز اعلام کرد که دولت دو برنامه گذاشته، یکی کوتاه مدت و یکی بلند مدت. برنامه کوتاه مدتش برآورد کردن خواسته هایی هست که فوری بشه اونها رو برآورد کرد. اگر چه گفته مشکل و احتیاج به تخصیص اعتبارات داره و کار بسیار بعضی از خواسته های معترضان، چرا که زیر ساخت هایی هست در عراق که فرسوده شده و احتیاج به تجدید داره. دوم یه خواسته های میان مدت هست و پروژه میان مدت که گفته کمیته ای از میان وزرا تشکیل شده، قرار هست به مناطق شاهد اعتراض بره، به ویژه در استان بصره گفتگو کنه با سران قبایل و سران اشرای و در این باره باشون به توافقاتی برسه.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
چهارده و تقریبا 26 دقیقه است. طبق معمول هر روز در مجله نیمروزی میرسیم به مروری بر آنچه که در فضای مجازی پرخبر میگذره. همکارم محمد زرقامی اینجاست تا ما رو در جریان تازه ترین تحولات قرار بده. محمد، به نظر میاد که این دیدار ترامپ پوتین دیروز در هلسینکی واکنش داشته در فضای مجازی، چی میگن راجبش؟
حتما به این موضوع بپردازیم، بخاطر اینکه یکی از میشه گفت پرواکنش ترین مطالبی بوده که اتفاق افتاده. خب با هشتگ های مختلفی دارن دنبال میکنن، از ترامپ، پوتین، ایران، سوریه گرفته تا براندازم که هشتگیه که مخالفان جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنن. مثلا فعالان سیاسی به این قضیه واکنش نشون دادن. قاسم شل سعدی از فعالان سیاسی در این باره مینویسه: از اعلام سیاست گسترش روابط شرق و غرب و موضع اخیر سخنگوی وزارت خارجه در مورد احتمال تماس ترامپ و مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا باید استقبال کنیم. بحران‌های ایران صرفاً راه حل سیاسی داره که اون رو باید در بهبود روابط با مردم و در عرصه بین‌المللی جستجو کرد. اما همین در اصل توییتی که آقای شل سعدی کرده در واکنش به دیداری که آقای ترامپ و آقای پوتین داشتند، باعث شده که عده‌ای به آقای شل سعدی خورده بگیرن، به ویژه کسانی که مخالفان
انتقاد کردن،
انتقاد کردند که این همون سیاست مماشاته و این راه حل سیاسی یک چیزیه که در ادبیات گروه‌های خاصی که خواستار مماشات با در از حکومت فعلی هستند به چشم می‌خوره. اما جدای از اون، اون بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ توسط افرادی که به نوعی مخالف هستند خیلی مورد توجه قرار گرفته، که ایشون اشاره می‌کنه به اتفاقاتی که در پی خروج آمریکا از برجام رخ داده،
صحبتایی که در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده،
دقیقاً به اون‌ها اشاره کردن و این که ایشون گفته که 100% پشت مردم میسته. اما افرادی بودند که واکنش به همین قضیه هم نشون دادن. محمد جواد عسکری مثلا یکی از کاربرانیه که در این باره مینویسه: مذاکرات پوتین و ترامپ بیشتر از هر چیز نوید بیکار کردی به نوشته ایشون و انزوای اتحادیه اروپا بود. اون وقت دولت هنوز روی دیوار اروپا یادگاری مینویسه و دنبال برجام جدیده.
از طنز خوب استفاده میکنن این کاربران ایرانی. اما محمد، میخواستیم راجع به یک موضوع دیگه پیش از پایان برنامه صحبت کنیم و اون یه توییتی است که بهمن عمویی کرده، دو عکس گذاشته از مصلی تهران و فرودگاه بین المللی امام در تهران و واکنش داشته این توییت. درباره اون هم یک کمی صحبت
خب کنیم. آقای عمویی همونطوری که میدونید یکی از خبرنگاران مسلط حوزه اقتصاد هستش. خب آقای عمویی خیلی نکته جالبی رو اشاره میکنه، میگه اینها دو نمادی هستن که عیناً جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنن. میگه ناکارآمدی به نوشته ایشون، فساد، حیف و میل منابع، طرحهای ناتموم و بی‌توجهی به دانش و دانایی و سرانجام هیچ، اولی از سال 61 خورشیدی و دومی از 1374 کلنگ زده شده. خیلی ها اومدن به این توییت ایشون واکنششون دادن. حمید رضا ابراهیمی نوشته که کنار استادیوم آزادی و شهرک اکباتان با تکنولوژی 14 دهه پیش باید این رو قرار بدیم. و خب نمیدونم وقت اگر هست من اشاره بکنم.
خیلی کوتاه یکی دو تا واکنش دیگه بگیم.
فقط یک واکنش دیگه هم بگم که یک نفر نوشته اتوبان تهران چالوس رو هم به این پروژه ها اضافه کنید. رکورددار سرعت در ساخت جاده به طول 120 کیلومتر که البته هنوز 40 سال دیگه کار داره.
به فهرست آقای عمویی میشه اضافه کرد. اینها رو سپاسگزارم. محمد زرقامی نگاهی داشت به پرخبرهای فضای مجازی. در اینجا مجله نیمروزی به پایان میرسه، اما اگه همراه ما باشید سه بعد از ظهر در ایران با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.